بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بحث در مکی و مدنی بودن و معیار تشخیص و اثر مثبت این بحث که عرض کردیم اثر مثبتش برای ما که طلبه هستیم در بحث عقاید در باب اثبات فضائل ائمه و در فقه اثر فراوانی دارد. و ما با سعی و بررسی فراوان از روی مدارک مختلف یه لیستی تهیه کردیم برای مکی و مدنی بودن سوره ها. ولی در عین حال بعض سور مورد اختلاف است که آیا مکی است یا مدنی. که ما اونها را مورد بحث قرار دادیم و مکی و مدنی بودن اونها را روشن کردیم. برای نمونه یه مورد را می‌خوانیم. معوذتان، صفحه 132. بنا شد آقایونی که این کتاب را نگرفتن، آقای جعفری اسمشون می‌نویسن که بهشون داده بشه. صفحه 132 ما این دو سوره را در لیست به عنوان دو سوره مکی ثبت کردیم. طبق همون مدارک و منابع اشاره شده. ولی بعضی ها گفتند که خیر، این دو سوره مدنی هستن، چون این دو سوره تعویض هستن و به عنوان باطل السحر آمده. و این قصه که پیغمبر اکرم مورد سحر قرار گرفت و لبید ابن اعصم، لبید ابن اعصم یهودی، حضرت را سحر کرد به گونه ای که کان یتخیل، یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، کان یتخیل انه یفعل الشیء ولا یفعل، خیال میکند کاری انجام میدهد در صورتی که اون کار را انجام نمیده. حتی كان يتخيل أنه يأتي النساء نساءه ولا يأتي. بعد مثلا جبرئیل نازل شد و که این حالت که به تو رخ داده است بر اثر سحر فلان یهودی است که در کنار فلان چاه اون سحر را دفن کرده و تو باید اون سحر را بیرون بیاری و باطل کنی تا این حالت از تو رفع بشه. این روایت در صحیحین، یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم، به اسناد صحیح از نظر خودشون البته این روایت آمده. ولی در این دو روایت که در دو کتاب هست اسمی از نزول سورتین که معوذتین باشد به این مناسبت نشده، ولی زان کسانی که بر این عقیده اند و این دو سوره را به این مناسبت میگن نازل شده، برای تأیید تمسک جستن به روایتی که در مسند بیهقی است که سند او از نظر آقایان صحیح نیست، یعنی سند روایت در کتاب بیهقی، که من حالا مقداری از روایت را میخوانم. پس این قصه و این واقعه در مدینه واقع شده بود و این دو سوره برای حل السحر و ابطال السحر نازل شد، پس این دو سوره مدنی هستند. خب بله، همینی که الان شما میخواین بفرمایید بندم به خاطرم رسیده و الان میخواستم عرض کنم. به اندازه نیم ارزن اگه صبر میکردید عرض میکردم. به شما عرض شود که این از نظر کتب عامه، ولی از نظر امامیه اصلا چنین چیزی قابل قبول نیست و امکان پذیر نخواهد بود. چرا؟ چون سحر یعنی استیلا بر مشاعر و قوای ادراکاتی فرد، یعنی بر قوه متخیله حضرت این اثر گذاشته، مثل این کنترل از راه دور هست، این بر فکر پیغمبر، بر قوه خیال پیغمبر این اثر میذاره، این داره رهبریش میکنه که این طور تصور کن، این طور خیال کن، این استحواذ و استیلاء شیطانی است بر قلب مبارک پیغمبر که حریم خاص. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، خانه خاص خدا تحت استیلاء هیچ کس، هیچ نیروی قرار نخواهد گرفت. این دروغ است. پیغمبر مسحور نمی شود، یعنی سحر در او اثر نمی کند. علاوه که اصلاً این قصه ای را که در صحیحین نقل شده راجع به سورتین اصلا صحبتی نیست در این دو کتاب. اونجایی که پای دو سورتین در دو سوره میون کشیده شده اون در روایت بیهقی است که سندش از نظر آقایون صحیح نیست. حالا علا فرض صحت که ما همه رو میپذیریم که مثلا فرض کنیم که پیغمبر تحت تأثیر سحر قرار گرفت و طبق این روایت این سوره هم نازل شد، و یعنی اینجوری جبرائیل دستور داد گفت که این سوره رو هی بخوانید، قل اعوذ برب الفلق، هر آیه که میخونید این گره های سحر باز میشه، باطل میشه. علا فرض که همین رو ما بپذیریم، این چه ربط داره به اینکه نزول این دو سوره این وقت بوده؟ یعنی این روایات علا فرض صحت و ما قبول بکنیم باز دلیل این نمیشه که نزول این سورتن این وقت بوده، بلکه امکان دارد که این دو سوره خواص زیادی دارد، من جمله برای ابطال سر خوبه. مثل که الان شما روایت داره اگر کسی روزانه سوره یاسین را بخواند سحر در او تأثیر نمی کنه. حالا این معنیش نیست که سوره یاسین حالا نازل شده که، یا اگر گفتیم خواندن این دو سوره برای شفای مریض، برای حل عقد سحر مفیده، این معناش این نیست که نزول این وقت بوده. پس دلیل قاطع قانع کننده برای این که اثبات کند این دو سوره مدنی است وجود ندارد. این عرض کردم یک نمونه از موارد اختلاف که ما مورد بحث قرار دادیم. عرض کردم زیاد این مورد اختلاف، یکیش خوندم، اینم چون مربوط به این قصه بود که برخلاف مشرب امامیه است. حالا من یه مقدار از روایت میخونم. اون اسحوته که لم یکن شیء من ذلك. اون مسئله البته ما مورد بحث قرار دادیم ولی اینجا نه، حالا ما فعلا راجع به سحر چه بحث میکنیم. بله اون مورد بحث قرار دادیم. قالت عائشه تو سحر رسول الله صلى الله عليه وآله رجل من يهود بني زريق يقال له لبيد ابن الأعصم، قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. بعد قالت حتی اذا کان ذات یوم او ذات لیله دعا رسول الله رسول الله ثم دعا ثم دعا ثم قال یا عائشه تو. اینطوری که من میخونم بخونید، اشعرتی ان الله افتاني في ما استفتيته فيه. یعنی که ان حضرت فرموده باشن اشعرتی، یعنی تو فهمیدی که من از خدا چیزی خواستم و خدا اجابت کرد، تو فهمیدی؟ عایشه گفت نه من نمیدونم چی بود. حالا عبارت عربی دو مرتبه میخونم. قال اشعرتی استفهامه، یعنی تو حس کردی، فهمیدی، اشعرتی ان الله افتانی فی ما استفتیته فی. وقت حضرت تفسیر میدن، جاءنی رجلان فقعد احدهما عند رأسی والآخر عند رجلی فقال الذي عند رأسي كجبرائيل باشه للذي عند رجلي ما وجع ما وجع الرجل وجع مرض و درد، یعنی درد این مرد چیست؟ قال مطبوب، مطبوب یعنی مسحور، کی سحرش کرده فلانو، تا بالاخره الی آخر القصه. این قصه ایست که در صحیحین وجود دارد ولی اسمی از نزول سوره نیست. صفحه 135. اما نحن الاماميه فان اصول معتقداتنا تنفي.
سوره نازل شده رو این حساب بیاییم، اولین سوره سوره علق است. اما اگر
کریم هو مهبط وحی الله و عیبت علمه الامین و بالاحرا، بهتر بگوییم، سزاوارتر بگوییم، فان لبیدن اعجز من ان یستطیع التصرف فی عقلیت مثل رسول الله افضل خلق الله و اکرم انبیائه. دو سه ساعت پایینتر، علا انا لو جوزنا امکان التأثیر علا شعور النبی الكریم بحیث یکاد یخیل الیه انه یفعل ولا یفعل، تا این اندازه بتواند کسی اثر بگذارد روی مشاعر پیغمبر و ادراکات پیغمبر، فان الثقته بما يقوله وحيا تزول، دیگه اطمینان نیست به حرفای پیغمبر. چون فرمایشات پیغمبران نوعا تعبدیات و بسیاری از تعبدیات برخلاف روش و برخلاف متعارفه. وقت اگر احتمال بدم که خب شاید هم اینم جزء اون یکی اون را با فکرش داره بازی میکنه، اصلا چنین نشاید و امکان این نقش نباید داده نشود روی قاعده لطف که زیر بنای علم کلام ماست. خب این بحث تمام. پس ما طبق لیستی که نوشتیم، بعض از سور مکی، بعض از سور مدنی، تحقیق وافی هم روش شده و هر جا خلاف کردن اینجوری بوده که عرض شد. این یه نمونه شه عرض کرد. بحث دیگر مسئله استثناست. صفحه 137.
این بحث اینه که سوره مکی جز چند آیه مدنی یا بالعکس ای را هم ما منکریم.
عرض کردم این چیزا برای مدنی مکی بودن نفس آیه اینا اثر داره، اگر ثابت بشه این آیه مکیست یا مدنی برای ما دارای اثره، هم در علم کلام هم در علم فقه. خب اینا منکریم. البته کسانی این مطلب را پذیرفتن که استثناء هست، حتی خیلی از مفسرین ما هم مثلا هذه سوره مدنیه الا آیات کذا و کذا، یا هذه سوره مکیه الا آیات کذا، هم تو مجمع البیان پیدا میشه زیاد اینجور حرفا، و هم در این قرآنهای چاپ مصر به عنوان مصحف امیری که معتبرترین قرآنها و چاپهای مصر که مکررن تحت اشراف لجنه مشیخه از هر چاپ شده، این مطلب را مکرر تو اول سوره ها ثبت کرده. ما تمام اینها را دونه دونه بررسی کردیم و از نظر تحقیق علمی همه را باطل دانستیم. حالا ما یکی نمونه یا دو نمونه شو عرض میکنیم. مثلا صفحه 139 سوره انعام. این سوره انعام از اون سوریست که جملتن واحده نازل شده است به کامله ها. نزلت به مکه جملتن واحده و شیعها، بدرقش کرد این سوره را، 70,000 ملک لهم زجلون. زجل این رنه و این صدای همهمه، یه همهمه ای داشتن اینها. لهم زجلون به تسبیح و تحمید و قد طبقوا ما بین السماء والارض. خلاصه با یک دبدبه و کبکبه این سوره نازل شد کاملا. و کانت لیلت جمعه و کانت لنزولهم هیبت و عظمه، فجعل رسول الله صلی الله علیه و آله یقول سبحان الله العظیم سبحان الله العظیم و خر ساجدا ثم دع الكتاب فكتبوها من ليلتهم. همون شب هم همه سوره را نوشتن. این سوره اینطوریست. در عین حال میگوین برخی از آیاتش مدنیه، یعنی بعد در مدینه نازل شده و ملحق شده و در این سوره ثبت شده. عرض کردیم امکان داره، ما با امکانش چیز نیم، اما دلیل اثبات هم میخواییم. هر ممکنی که واقع نیست، ما مسئله را از لحاظ امکان قبول داریم. ممکن است یه سوره در مکه نازل شده، بعد پیغمبر دستور فلان آیه ای را که در مدینه است در فلان سوره ثبتش بکنیم، مانعی نداره. و چنین چیزی هم شده که یعنی یه سوره یا یه آیه را پیغمبر در فلان سوره ثبت بکنیم. اما یک آیه مدنی در سوره مکی یا بالعکس وقوعش را منکریم، ها دلیل اثبات نداریم. من جمله نه در این که پیغمبر اکرم گاهی می‌فرمود این آیه را که الان نازل شد در فلان سوره که مثلا پارسال آمد نازل شده و ختم شده در فلان جا ثبتش بکنیم. عرض کنم نه، این کار نه نه، اینو ما معین میکنیم کدوم در سوره بقره است. در سوره بقره هم که خوندمون هفته اون آیه مدنی بود، سوره مدنی بود. اما آیا همچین کاری نسبت به سوره‌ای که با خود آیه لونش مخالفه، شده یا نشده؟ ما میگیم نشده، راجع به این جهت که یعنی سوره را مکی باشد اما چار یا دو یا یک آیش مدنی باشد یا بالعکس، اینو ما وقوعش را میگیم دلیل اثبات نداریم. حالا نه بعضی سوره ها خب این بله این که این عرض کردم این اجماع فریقین است و فلان اینا، عرض کردم مع ذلک بعضی ها مدعیان که خیر بعض آیاتش مکی نیست، در مدینه نازل شده بعد ملحق شده. من یا اونایی که اینا گفتن؟ من که منکرم که. اجازه بدید، البته بنده انتخاب که میکنم یکی را بر جهت توش یه مطالبی است که اون مطالب ارزش داره. ببینید، گفتن چند آیه استثناء شده، یکی آیه شماره 20، یکی آیه شماره 23. به شما عرض شود که یکی هم آیه شماره 91 که این سه آیه از سوره انعام گفتن مدنیه. حالا ما اون آیه آخری را میگیریم روش بحث میکنیم چون از جهات دیگر مفید است. این آیه این است، قال تعالی و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. یعنی کسانی که عقیده دارن که از جهان ماوراء الطبیعه چیزی به این جهان سرازیر نمیشه و وحی برای کسی نمیاد و این امکان ندارد، اینا درست اون جهان را نشناختند، پی به ماهیت اون جهان نبردند. اینها فی الواقع خود به حساب مقام الوهیت را درست نسنجیده اند، و الا اگر سنجیده بودند خداوند مقام الوهیت منبع فیض علی الاطلاق است و محل قابل فیض این جهان است. چطور ممکن است فیوزات از مبدأ فیض به این جهان که قابل است سرازیر نشود؟ چطور ممکن است؟ و بهترین نوع فیض الهی ارسال شرایع است. سرآمد همه فیوضات وحی است. این چطور ممکن است که نشود؟ و ما قدر الله حق قدره، یعنی درست مقام نفهمیدن، پی نبردن. اذ قالو ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها، قرطاس کاغذ است، تبدونها وتخفون كثيرا منها وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. اینا فعرض کردم، حالا شاید تو جلسه دیگری این بحثا بوده، که این مقدار مدنیت و حضارت که بشریت امروزه به اون رسیده است، این زحمات انبیاست. خیال نکنید ائمه اون یکی نونم زکریا اره بر سر، اون دیگری نونم چه او رو کشتن رو بردن. نه، صحبت کشته شدن شخص در کار نیست، صحبت تأثیر است. انبیا اثر گذاشتن رو این جهان، بشر را در رکب و قافله تربیت راه انداختن. بشر که الان در راه تمدن و حضارت داره قدم بر می داره، این بر اثر راهنمایی ها و ارشاداتی است که انبیا گفتند. و علمتم ما لم تعلموا من قبل انتم ولا آباؤكم. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. خب میگن این آیه نازل شده است در مالک ابن صیف به صاد. خب به چه مناسبت درباره او نازل شده؟ میگن این شخص یکی از احبار یهود و از بنی قریظه بود. احبار که جمع حبر است، یعنی روحانیشون. این شخص بوده که گفته ما انزل الله علی بشر من شیء. خب چرا اینو گفته؟ میگن آخر پیغمبر یه رو ناراحتش کرد. شما ببینید چه مطالبی، یعنی اگر این مستشرقین، اینهایی که میخوان اسلام شناس باشن و اجنبی هستند، اینها بیان کتب تفاسیر که اساسی ترین کتابهای مسلمین است و کتب تواریخ اسلام را مطالعه کنن، پیغمبری از این کتاب ها در میاد که واقعا قابل پذیرش نیست. و همینطور هم معرفی میکنن تو اروپا پیغمبر ما را. و این تقصیر ماست، ما بد طوری پیغمبر را در کتبمون ثبت کردیم و معرفی کردیم. حالا ببینید میگن سببش این بوده که یه روز پیغمبر از این حبر پرسید که اما تجد فی التورات ان الله یبغض الحبر السمین. این آدم چاق و چله‌ای بوده. پیغمبر مثلا بهش فرموده باشد تو تورات خوندی که خداوند آخوند چاق و دوست نداره. ترجمه فرمایید. خب این هر کی باشه بهش بر میخوره. اینم گفت که برو، اصلا این که تو میگی من مدعی رسالتم، خدا هیچی بر تو نفرستاده، تو پیغمبر نیستی. مثلا این آیه‌ای که من خوندم معنام کردم براتون، این آیه با این محتوای عالی که مربوط به اصل فلسفه رسالته و جهت رسالت و کیفیت ارتباط این دو جهانه. این آیه با این محتوای عالی میگن در این قصه نازل شده که پیغمبر یه همچین چیزی به این گفت، اینو ناراحت کرد، اینم یه فحشی مثلا به پیغمبر داده، این آیه اومده. اصل قصه دروغه که پیغمبر اکرم که انک لعلا خلق عظیم با مردم اینجوری برخورد میکنه. خیلی چه نفرمایید چه انشدو که یعنی فقال له النبی بله و کان سمینا این مالک فقال انشدو که بالذی انزل التورات علی موسی اما تجد فی التورات ان الله یبغض الحبر السمین فغضب و قال ما انزل الله علی بشر. این حرف خب حالا شما بینید یه قصه ای که اصلش دروغه این مدرک گرفتن که این آیه چون تو مدینه، چون یهودیان تو مدینه بودن دیگه، ببین مناسبت نازلش، پس این آیه مدنیه ولو در سوره انعام است که سوره مکیه. حالا ما این را عرض خواهیم کرد که بعضیا گمان کردن هر آیه‌ای که راجع به یهودی ها درش صحبتی هست این باید مدنی باشه حتما. میگه اشتباهاته. چرا؟ چون مسئله یهود تفصیلا خواهم عرض کرد، این یهودی ها به طمع این که پیغمبر آخر الزمان از بنی اسرائیل انتخاب شود، عده‌ای و یعنی چند قبیله اینا هجرت کردن به جزیره العرب و بیشتر چون میدونستن که منبع یعنی اون جایی که رسالت منتشر خواهد شد مدینه است، بیشتر اینجا به حساب اختیار کردن اینجا را. اما ارتباطشون با عرب خیلی قوی بود، یعنی عرب ها از آیات قرآن در میاد، این مطلب که عرض میکنم عرب ها و مشرکین به یهودی ها یه عقیده فوق العاده داشتن، مثل این به شما اشاره به این که کسانی که غرب زده هستن چگونه عقیده مند به غربی ها هست بودن که الحمدلله ریشه هاشون داره کنده میشه. من با یکیشون یه وقت برخورد کردم، وقتی که هیپی زیاد بود به یکیشون برخورد کردم، در همون شمال تهران بود، دم یه مرد حسابی ریش حسابی داره، تازه هم از عراق اومده بودیم. من خیال کردم این از این مقدسای خیلی متدینه که ریش حسابی و اینا، خود باهاش گرم گرفتیم اینا. بعد دیدم که این یه لباس عجیبی پوشیده، یه موهای عجیبی گذاشته، بهش گفتم این چی وضع اینا و وقت به من گفت که این اروپایی ها این و اینجوری را، این هیکل را، این شکل را، این جست را مثلا پسندیدن، لذا بندم هم متابعت کردن. گفتم که متابعت کورکورانه که اینجور نیست، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، انسان باید خودش هم ما مانعی نداره که از همسایه انسان چیزی بگیره، تمدن این دست به دست سلسله دیگه بالاخره، اما هر محیطی باید خودش هم روش فکر کنه. از این حرفا گفت نه، گفت نه، اروپایی ها هر کاری میکنن درست، در بس درست، ما باید بدون هیچ گونه دخالت و انگلک کردن هر چه اونا میارن ما باید بپذیریم، چون ما عقب افتاده هستیم و نفهم و اونها پیشرفته و دانا و عالم و دانشمند. این منطقش بود با من. توجه کردید؟ به شما هر شاید به این که حالا عربا عقیدشون به یهود اینجوری بود، اینا در تمام مشکلاتشون به یهود مراجعه میکردن و اینها را دانشمند روی زمین میدونستن، حرفاشون را وحی منزل میگرفتن، یه عقیده عجیب و غریب این داشتن. ولذا خیلی از آیات که در مکه آمده عرب را نکوهش کرده از اینکه شما چرا از اینها پیروی میکنید و اینها عقیده من هستین. پس این دلیل نیست که اگه یه آیه مربوط به بنی اسرائیل نکوهش از یهوده این حتما باید مدنی باشد. یک آیه دیگری که باز در همین رابطه هست، وقت داریم؟ بله، که عرض کردم چون محتواش و مسئله مهمه. این مربوط میشه به عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح، صفحه 142. عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح اخی عثمان من الرضاعه، برادر رضاعی عثمان ابن عفان است. ایشون کاتب وحیه، یکی از کتابه و در مدینه برای پیغمبر کتابت میکرد. بعد این لحق به قریش و به اهلی فی مکه، بعد فرار کرد و برگشت پیش مشرکین در مکه. اون وقت این میگفت که من اول که برای پیغمبر کتابت میکردم آیه نازل میشد ان الله سمیع علیم، منم می نوشتم ان الله علیم حکیم. آیه سمیان علیم بود، من می نوشتم علیم حکیم. نعوذ بالله نعوذ بالله، پیغمبرم نمی فهمید. بعدم که نوشته می دمش می خون پی نمی برد که من به جای سمیان علیم علیم حکیم نوشتم. یه روزی هم خدا آدم شرمش میاد که این چیزا میره تو کتاب تفاسیر مهم این چیزا نوشته شده باشه. باید من و شما طلبه این چیزا مطلع باشیم. بعد میگه یه روزی این آیه بر پیغمبر که نازل شد ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، تا اینکه میرسد ثم انشأناه خلقا آخر. این آیه در سوره مؤمنون آیه 14. این را پیغمبر بر من خوند تا همین جاش. من گفتم فتبارک الله احسن الخالقین. تا من اینو گفتم پیغمبر خوشش اومد، گفت اه خب همینم بینیمیست، اینم به عنوان قرآن بینیمیست. اون وقت پیغمبر فرمود بله بله خدا هم همینجور نازل کرد، بنویس فتبارک الله خالقی. میگه من وقتی دیدم پیغمبری که ادعای وحی میکنه اینطور کال شلشلکیه فهمیدم این پیغمبر نی، لذا اومدم. حالا میگن این آیات که الان میخونم درباره این قصه واقع شده است. آیه این است و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، یعنی این عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح. و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. میگن این حرفا که این آیه میگه اشاره به حرفای همین عبدالله ابن سعد ابن ابی سرحه. آیه هم شمارش 93 از سوره همین انعام.
پس این آیه چون در قصه این شخص نازل شده است و در مدینه است و در این حال در سوره انعام که مکی ثبت شده، پس این سوره مکی جز این چند آیه. خب ما عرض میکنیم حالا یه مقداری از نصوصی که آقایون نوشتن بخونیم. قالوا نزل قوله، همین آیه که خوندیم، فی عبد الله ابن سعد ابن ابی سرح و کان اسلم و کتب الوحی ولما نزلت ولقد خلقنا الانسان من سوره من طين دعاه النبي فاملاه عليه، تا اونجا که میگوید فقال تبارك الله سر خالقين فقال رسول الله هكذا انزلت علي، فشك عبد الله حينئذ وقال لئن كان محمد صلى الله عليه واله صادقا لقد اوحي الي كما اوحي اليه. پس معلوم میشه این آیه همچنان که به او وحی شده به من وحی شده. ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال اسلام ولحق اهل مكه فجعلوا يقولون له كيف كنت تكتب لابن ابي شيبه القران قال كنت اكتب كيف شئت وذلك انه كان يملي علي عليما حكيما فيكتب غفورا رحيما يزيد وينقص ويبدل في كتاب الله ولا يشعر به النبي صلى الله عليه وآله ومن ثم شك في رسالته وكفر ولحق بقريش. چی بوده؟ یعنی علی من حکیم می نوشته جای غفور رحیم، پیغمبرم نمی فهمیده؟ خب توجه فرمودین. حالا من همیشه عرض بکنم، اولا این آیه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين این در سوره مؤمنونه و سوره مؤمنون از سور مکیه است و هیچ کس نگفته که این آیه در مدینه نازل شده. این یه دروغش. ترجمه می‌فرمایید؟ یعنی این تبارک و تعالی خالقین تو مکه نازل شده، ربطی به این قصه نداره. به شما ارشاد به این که ثم به این که ما همون حرفایی که در حدیث قرانیق گفتیم و اینا، مگر میتواند کسی تقول علی الله بکند، چیزی را به خدا نسبت بدهد و این مطلب روشنم نشود؟ آخر یه همچی چیزی معقول نیست. خلاصه من میخوام عرض بکنم که این استثناهایی که شده است مبتنی بر این جور منابع و مدارک من و شما میتونیم بپذیریم؟ این بحث بنده دارم با شماها بحث میکنم، یعنی بنده شما فکرامون رو میخوایم رو هم بذاریم نتیجه بگیریم. آیا میتوانیم روی این جور مدارک و منابع بپذیریم که فلان سوره مکیست، این آیش مدنیست به این دلیل؟ ولذا این مطالب از نظر ما اصلا قابل پذیرش نیست. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.